بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول 9886
مطرح فرمودن که ما در واقع در باب مفهوم شرط میخواییم ببینیم که حالا اولا یه نکته رو عرض بکنم، ما مفهوم شرط تقریبا مراد از شرطی که اینجا مورد بحث هست هیئت شرطه نه ماده شرط. اگر کلمه شرطه به کار ببریم این مورد بحث ما نیست. اگر گفتیم که شرط وجوب صلات مثلا از توضی، حالا شرط وجوب صلات که توضی نیست، مثلا شرط وجوب صلات ظهر زوال الشمس، این تعبیر شرط کردیم، این مورد بحث ما نیست کلمه شرط به کار رفته باشه، بلکه هیئت شرط انزالت شمس فصل صلات ظهر، این مورد بحث ما. و الا ادوات مختلف شرط، این ادوات گوناگونی که اینجا وجود داره، یه سری این قلت و قلت های اینجا مطرح هست که مراد از شرط چیه و اینا، نمیخوام وارد اون بحثا بشم خیلی. حالا قدر متیقنش اینجایی که این یا یکی از ادوات شرط به کار رفته، اون مورد بحث ما هست که ببینیم آیا این دلالت بر انتفاع اندل انتفاع میکنه یا نمیکنه. مرحوم آخوند میفرمایند که ما در مورد شرط دلالتش بر ثبوت اندل ثبوت مسلمه، یعنی اگر شرط تحقق پیدا کرد جزا هم تحقق داره. بحث این هست که اگر شرط منتفی شد جزا هم منتفی هست، یه همچی دلالتی جمله شرطیه بالوضع او بالقرینه العامه داره یا نداره. اگر ما به این نتیجه برسیم که وضعا یا قرینه عامه جمله شرطیه همچی دلالتی رو داره، ما باید هر جای جمله شرطیه رو ببینیم بر این معنا حمل کنیم مگر قرینه خاصه برخلاف باشه. در واقع به تعبیر آیین دیگه، وضع یا قرینه عامه باعث ظهور کلام در اون معنا میشن لولا المانع، اگر مانعی نباشه اون ظهور در این معنا پیدا میکنه و از ثغریات حجیت ظهور میشه. خب مرحوم آخوند میفرمایند که برای اینکه جمله شرطیه دلالت بر مفهوم کنه، چهار تا رکن لازمه، چهار تا چیز باید از جمله شرطیه استفاده بشه. حالا یا بفرمایید از جمله شرطیه یا از این شرطیه، خیلی تو این چیزاش ما گیر نمیدیم که حالا دالش خود حرف شرط هست یا جمله شرطیه هست، یا در حال این جمله شرطیه از یه جهتش و به جهت یک دالی که درش وجود داره باید دال بر این چهار تا نکته باشه. نکته اول این که بله ایشون این بحث رو به صورت عام مطرح کرده که در همه شروط کردن این اینها قید هست، ولی مرحوم به اصطلاح آخونده اینها این رو در بحث مفهوم شرط طرح کردن. بله و حالا ما اصل بحث رو ابتداءن بر طبق کلام مرحوم آخوند دنبال میکنیم، بعدن میاییم تو کلام مرحوم آخوند این رو تو مرحوم شهید فرزین رو دنبال میکنیم بحث رو. ابتدا نکاتی رو که مرحوم آخوند و احیانا آیون دیگه مطرح کردن طرح میکنیم تا بعد ببینیم کلام شهید فرزین رو ادامه میگیریم. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شهید صدر این بحث اومده تعمیم داده به تمام به اصطلاح مفاهیم. معلوم نیست آقایونی که مفهومای دیگر قائل هستن به این همه این قید و قیدات و ارکان رو در اون مفاهیم هم شرط بدونن، این خیلی روشن نیست. اون چیزی که مسلم هست در خصوص از مفهوم شرط این تعبیر رو کردن. حالا ما حالا تو مفهوم شرط این رو دنبال میکنیم کلام شرط هم تو کلام مرحوم آقای صدر هم حالا قدم و تیقنش که مفهوم شرط باشه بحثش روشن بشه، جای دیگه هم بحثش روشن میشه، خیلی دخالت جدی نداره این جهتش. ایشون میفهمند که 4 رکن باید داشته باشه. رکن اول این که ملازمه بین شرط، استلزام شرط و جزا لزومیه باشه نه اتفاقیه. خب گاهگاهی بین شرط و جزا ملازمه ای هست که تصادفاً قرار هست، امکانت مثلا انسان ناطقاً فالحمار ناهقاً، بین اینا ملازمه هست، این هر وقت انسان ناطق هست اونم هست دیگه اینا. ولی خب این ملازمه هیچ گونه استلزامی بین اینها، هیچ گونه لزومی بین اینها نیست. حالا اون یه بحث منطقی وجود داره که آیا ملازمه اتفاقی داریم یا نداریم، اونو در جای خودش حالا بماند. نه تعبیر ملازمه رو میفرمایید که اون اب نداره تعبیر ملازمه بکنیم، به هر حال ارتباطه، شما بفرمایید ارتباط اتفاقیه. من خیال کردم یه بحث دیگه ای رو شما اشاره دارید، یه بحثی تو منطق بعضی ها مطرح کردن که اصلا ما ارتباط اتفاقی نداریم، به هر حال دوتا حادثه ولو به وسایط بعیده معلولین لعلت واحده هستن، معلولین لعلت واحده هستن. حالا این درسته درست نیست باشه، سر جای خودش نیست که بحثی هست که اصلا ارتباط اتفاقی داریم یا همه ارتباطات به نحوی یک نوع ملازمه توش خابیده و امثال اینها. علی تقدیر میگه ایشون میفرماید که باید به نحو لزومیه باشه نه اتفاقیه. لزومیه انواع اقسام داره، گاهی اوقات شرط علت جزاست، گاهی اوقات جزا علت شرطه، شرط معلول جزاست، گاهی اوقات شرط و جزا معلولین لعلت ثالثه هستن، حالا یا مستقیم یا با واسطه یا سایر اقسامی که همه اینها بازگشت به همین معلولین لعلت ثالثه میکنن. تمام اینها ملازماتشون به نحو لزومی است. ملازمه تعبیر میکنیم یعنی ارتباط بین شرط و جزا، ارتباط لزومی است. ایشون میگه شرط اول این که ارتباط باید لزومی باشه، اگر ارتباط اتفاقی باشه دیگه مفهوم شرط ثابت نیست. حالا چیز خاصی نگفتن، حالا من عرض میکنم، من آخون وجه اشتراط رو هم ذکر نکردن، همین گفتن اگر ملازمه اتفاقی باشه نه روشن هست که این شرط چیز نیست. حالا یه نکته عرض میکنم. یک مطلب دوم این که باید به نحو ترتب باشه، جزا مترتبه بر شرط باشه. این که ترتب جزا بر شرط یعنی چی؟ خیلی مختلف اینجا معنا کردن، یعنی تفاوت‌هایی در معنا کردن وجود داره. و من باشم دوستان یه صورت هست، آقای روحانی توی منطقه الاصول یه جور معنا کرده، جورای مختلف معنا شده و خیلی هم به نظرم پرداختن به این معناها لطف نداشته باشه، خیلی بخوایم بپردازیم و معنا کنیم. من فقط یه تفسیرشو معنا میکنم، در مورد یه تفسیر صحبت میکنم و بقیه، چون به نظرم خیلی اصلا لازم نیستیم رو به عنوان یک رکن ذکر کنیم، اگه حذف میکردیم از ارکان شاید بهتر بود. ولی حالا اون یه تفسیر رو، سلام علیکم، یه تفسیر رو عرض میکنم. مرحوم آقای نیازی نیست، یعنی شرط های دیگه بی نیاز کننده از این شرط هست، یعنی خود مرحوم آخوندم ابتداعا این شرط رو آورده ولی بعدا هم روش تاکید خیلی نمیکنه، این رو بسید مستقل روش تاکید نمیکنه و عرض میکنه. ایشون مرحوم آقای حکیم تو حقایق الاصول ترتب رو میگه ترتب معانی مختلفی داره. اون معنایی که متوهم هست، یعنی میشه در اینجا ترتب وجود داشته باشه، ترتب طبیعیه. ترتب گاهی و ترتب علیه که خب حالا قید بعدی که ما ذکر میکنیم اون رو شامل میشه. ترتبی که اینجا ممکنه ترتب غیر علی باشه ترتب طبیعیه. و ترتب طبیعی هم اینجور معنا میکنه ایشون که جایی که شرط علت ناقصه باشه برای جزا، جایی که شرط علت ناقصه باشه برای جزا، کردن این شرط ترتب طبیعی داره برای جزا. و اینجوری حالا همین ترتب طبیعی رو هم شما دوستان یه جور دیگه معنا میکنند و بحثای تو منتدرای اقسام ترتب ذکر کرده که با اون نپردازیم به نظر اولا میاد. همین ترتب طبیعی به این معنایی که مرحوم آقای حکیم طرح کردن به نظر میرسه که اصلا توهم این مطلب نمیره، یه توهم قابل توجه که ترتب طبیعی کافی باشه در اطلاق عین شرطیه. چطور؟ چون عین شرطیه دال بر ثبوت عند ثبوت باید باشه، اینش قدم متیقنه دیگه. جمله شرطیه ثبوت عند ثبوت رو باید برسونه، باید تحقق جزا عند تحقق شرط، این منطوق قضیه است، به مفهوم هم ربطی نداره. منطوق قضیه تحقق جزا عند تحقق شرطه و که اطلاقش هم اقتضا میکنه که هر جا شرط تحقق پیدا کرد جزا تحقق پیدا کنه. از اطلاق قضیه استفاده میشه که هر جا شرط تحقق پیدا کرد جزا هم تحقق پیدا میکنه. خب این معنا و این مفهوم منافات داره با اینکه شرط علت ناقصه برای جزا باشه. علت ناقصه تلازمه با معلول که نداره، علت ناقصه ممکنه سایر علل، سایر اجزای علت تامه بهش منظم بشه در نتیجه جزا هم محقق بشه، ممکنه سایر اجزای علت بهش منظم نشه جزا محقق نشه. و این خود مفاد منطوق قضیه این معنا رو میرسونه. و بلکه به تعبیر دقیق تر ما از کردیم از اطلاق جمله استفاده میشه، شاید تعبیر درست تر این باشه، نه از وضع کلام اصلا استفاده میشه. حالا یه توضیح اینجا من بدم. ببینید مرحوم آقای داماد آقای موقعی تو درس از ایشون نقل میفرمودن که مرحوم آقای داماد در تعارض مفهوم و منطوق این توزعت فصله ان بولت فتوزع و ان نمت فتوزع، جاهایی که تعدد شرط و تعدل جزا دو تا شرط مختلف باشه جزاشون یکی باشه. خب یه بحثی هست که بعداً بحثشو طرح می‌کنیم. یه بحث مطرح هست که اینا آیا تعارض بدوی بینشون هست یا تعارض بدوی بینشون نیست. خب معمولا میگن اینا تعارض بدوی دارن بنابر ثبوت مفهوم بر جمله شرطیه. این نمت فتوزع مفهومش اینه که ان لم تنم فلا یجب التوزی سواء بولت ام لم تبول. اون جمله هم ان بولت فتوزع مفهومش این میشه ان لم تبول فلا یجب التوزی سواء نمت ام لم تنم. این مفهوم قضیه منطوق هر کدوم با مفهوم دیگری تعارض داره. حاجا از قول من آقای داماد نرم میفرمودن که آقای داماد فاعل هست که اینجا از باب وارد و موروده، نه از باب تعارض دو تا دلیل که طبیعتا دنبال جمع عرفی و اینجور چیزا باید بگردیم. مثلا اینا با هم دیگه تعارض ولو تعارض بدوی هم ندارن. چطور؟ ایشون فرموده بودن که این جمله که این دال بر توقف جزا بر شرطه، یعنی در فرضی که شرط باشد جزا ثابته، اگر شرط نباشه جزا ثابت نیست. اما اینکه شرط چیه، این شرطیه تعیین نمی کنه که شرط ما چیه. این شرطیه اطلاق قضیه اقتضا می کنه شرط شما همین یک بلته باشه، همین نمته باشه. چون قید دیگر نیاورده اید و سکوت کرده اید، این سکوت و این اطلاق اقتضا میکنه که شرط شما توزیع خالی باشه، بلته خالی باشه، بول خالی باشه، یه نوم خالی باشه. ما به قرینه منطوق جمله دیگه میایم اینجا شرط رو قید میزنیم، یعنی میگیم شرط ما البول او نوم است، مقید میکنیم به او نوم. و این تقید در واقع اون سکوتی رو که وجود داشت، این سکوت شکسته میشه. پس بنابراین در واقع وارد و موردن. این نمت فتوزع میگفت چون سکوت کرده از ذکر عدل، پس بنابراین توزیع فقط در صورت نوم هست. قرینه منفصله میاد این سکوت رو میشکنه، موضوع دلالت مفهومی رو از بین میبره و بنابراین وارد میشه، اصلا موضوع نداره. حاج آقا تو جواب میفرمودن این مطلب درست نیست، این شرطیه وضع نشده برای اینکه هر چیزی، هر شرط، هر یک شرط غیر مشخص رو جزا رو برش متوقف کنه. این شرطیه وضع شده برای اینکه جزاء مذکور بر شرط مذکور معلق بشه. این شرطیه توقف اون جزایی که ذکر شده بر شرطی که ذکر شده رو میرسونه. نمیگیم اون جزا چیه، به اصطلاح شرط چیه تعیین نمیکنه، ولی میگه اونی که بعد از من ذکر میشه، اونی که بعد از من ذکر میشه، و الا اونی که بعد از او اصلا ذکر نشده باشه، حالا یا ذکر صریح یا ذکر کسری که مقدر کلمذکور، گاهی اوقات ممکنه یه چیزی ذکر نشده باشه ولی به قرینه مقام مشخصه که این مذکور، تقدیرات از این باب است که خب مشخصه که این فزیدون استغنی عنه از عرف، اونم کلمذکوره، یا حقیقتا باید مذکور باشه یا به اصطلاح کلمذکور باید باشه. این وضع شده بر این معنا، و این معنا شما قرینه منفصله که نمیاد او نمته رو به این بلته اضافه کنه لفظاً، به منزله تقدیر که نیست، به منزله این نیست که شما تصریح کرده باشید این بلته او توزن، این بلته او نمته، این که نیست. پس این که نشد، مقتضای وضع این بنابراین که مفهوم قائل باشیم، البته بنابراین که مفهوم قائل باشیم، مقتضای وضع این یا همون نکته عامی که دلالت بر مفهوم میکنه، هر نکته‌ای که شما از اون نکته مفهوم رو درآوردید، مقتضای اون این هست که جزاء مذکور بر شرط مذکور این به اصطلاح متفرع باشه. بحث همونا، میخوام همین رو عرض بکنم. در واقع کسی که مفهوم قائل هست، مفهوم قائل هست، عقیدش این هست که جزا این ده تحقق و شرط تحقق پیدا میکنه. خب حالا اینو داشته باشید، همین معنا هم در ما نحنفی هست. ما که میگیم اگر شرط تحقق پیدا میکند جزا باید تحقق پیدا کند، این دلالت منطقی قضیه است. شرط موجود اگر تحقق پیدا کند جزا باید تحقق پیدا کند، هیچ چیزی با واو باید بهش عطف نشه. این علت ناقصه اگر بخواد معلولش بیاد باید یه چیز دیگه بهش زمینه بشه. این تحقق هذا الجزء من العله و تحقق سائر الاجزاء تحقق المعلول. این و تحقق سائر الاجزاء که تو جمله ذکر نشده که، این که حالا منطوقه، حالا اون ربط مفهومش داشتیم در مورد منطوقش، منطوق جمله شرطیه این هست که وقتی شرط تحقق پیدا می کند جزا تحقق پیدا کند. خود شرط، شرط مذکور نسبت به این که شرط چی هست لا به شرطه، نمیخواد بگی شرط چیه، ولی شرط مذکور، نه هر چیزی که انسان دلش بخواد اون رو شرط قرار بده. اونی که به عنوانش بعد از این شرطیه قرارش داده در کلام ذکر کرده، این میگه اون وقتی تحقق پیدا کرد بعد از اون باید جزا تحقق پیدا کنه. این مفاد منطوق قضیه است، مفاد وضع این هست، نه مفاد دیگه نیاز به اطلاق و امثال این ها نداره. به خاطر همین بحث ترتب اگر به معنای علیت ناقصه باشه، او منافات با وضع این داره نسبت به مدلول منطوقی، به مفهوم کار نداره. اگه مفهومم قائل نباشید، مفهوم قائل نباشید، باید شرط علت تامه باشه. علت تامه یعنی اگه شرط تحقق پیدا کرد جزا باید بدون قید برای شرط مترتب بشه. انحصار به انحصار ربطی نداره، دقت کنید، بحث انحصار نیست، علیت تامه غیر از انحصاره. اگر شرط تحقق پیدا کنه باید جزا محقق بشه، هر علیت هم نمیگن ولو تصادفا ولو اتفاقا. اگه شرط یعنی این شکلی نباشه که، یعنی در واقع یا باید جزء علت تامه باشه یا باید تمام علت تامه باشه یا جزئی از معلول باشه، حال هر چی میخواد باشه اونش مهم نیست. با تحقق در زمانی که شرط محقق هست علل اطلاق باید جزا محقق باشه. نیازی نیست جزئی از علت تامه کافی نیست، جزئی از علت تامه کافی نیست، جزء اخیر علت تامه باشه، جزء اخیر علت تامه باشه. یعنی با تحقق شرط باید جزا هم محقق باشه. این ربطی به اون انحصار اینا نداره. یه بحث این هست که علت منحصره است، اگر این شرط نبود جزا منتفی بشه، اون بحث مفهومه. نه، اگر شرط باشه برای تحقق جزا دیگه نیاز به چیزی دیگه نباید داشته باشه. ثبوت اندت ثبوت اطلاقش اقتضای وضع اینه. اون اصلا ربطی به این بحثا نداره، اونا بحثای اصلا چیزای ترتبهای مختلف معنا میکنن، اون ترتب اصلا چیز نداره. حالا من بخوام وارد اون یکی انقلت و قلتای اونا بشم و امثال اینها، ده جور ترتب شاید توی منتدرایی اومده، منو ثانی همش اشاره نکرد، منتدره مفصل‌تر آورده. اونا اکثرا ربطی اصلا به چیز نداره، یعنی مطمئنا دال این شرطیه بر اونا دال نیست، بر این جامع دال نیست. بله بله. و توهمش هم بشه که جمله شرطیه در این مورد به کار میره، توهمش هم میشون تصویر میکنه. ترتب معانی مختلفی داره، ترتبی که ممکن است توهم بشود که جمله شرطیه در مورد او به کار میرود ترتب تبعیر، و ترتب تبعیر رو هم به این معنا میگیره جزء علت تامه، علت ناقصه. خب عرض کردم این علت ناقصه منافات داره با مفاد وضعی منطوقی اصلا جمله، اون اصلا نباید آورد. من یه معنای محصلی برای ترتبی که بشه درست حسابی اینجا جفت و جور کرد به نظرم نرسید، و میگم نمیخوام وارد اون بحثاش بشم، این بحث خودش شاید یه روز نیاز به چیز کردم بحث کردن باشه، بنابراین همین مقدار اکتفا میکنم. حالا این قید رو حتما کنیم، هیچ چیز به جایی لطمه وارد نمیشه. ظاهر کلام مرحوم شهید صدرم همین هست که ایشون همین معنای مرحوم حکیم رو فهمیده، چون اینجوری تعبیر میکنه که ارتباط باید لزومیه، علیه به نحو علت تامه انحصاری باشه. چهار تا قید میکنه: لزومی، علی، علت تامه، انحصاری. این که نه این شکلی تعبیر میکنه، این نیازی نیست. اساسا اگر علی میگیم باید علی علت تامه باشه، که خود مرحوم آخوند اصلا علت تامه تعبیر نکرده، فقط ترتب رو آورده و گفته به نحو لزومی باید باشه، به نحو ترتب باید باشه، به نحو علی هم باید باشه، که ظاهرش اینه که علی رو مرادش همون علت تامه. اصلا لفظی از علت ناقصه و اینها تفسیری که آقای حکیم میکنه، حالا صرف نظر از ناتمامی ذاتیش، خیلی هم با کلام خود مرحوم آخوند جفت و جور کردنش خیلی مشکل هم هست و امثال اینا. نمیدونم بالاخره مرحوم آخوند مرادشون از ترتب چیه. یه معنی آقای روحانی کرده که اصلا هیچ با کلام مرحوم آخوند جفت و جور نمیشه، حالا ببینید توی منطقه و امثال اینها. حالا اونا ما که لفظ ترتب رو حذف میکنیم، خیلی نیازی نیست، باید کلام مرحوم آخوند با حذف اونم کاملا قابل تقریبه. رکن اول اینه که شرط به نحو لزومی باشه، رکن دوم اینه که به نحو علت تامه باشد برای جزا، حالا یا علت تامه یا جزء اخیر علت تامه، اونش خیلی مهمه. علت
فلسفی مورد نظر
علت عرفی با علت فلسفی فرق نداره، علت عرفی هم همون علت فلسفی هست.
مثلا علت عرفی مثلا اینجا
نه علت فلسفیه، ولی معلولش امر اعتباریه. علت فلسفی یعنی چیزش فرق داره، علت معلول فرق داره، که علت امر حقیقی باشه، ولی علت به یه معنا، علت یعنی تأثیر و مستند به این باشه. حالا نحوه تأثیرش در امور اعتباری متفاوت هست در امور حقیقی. فاکرم ها که حالا این چه شکلی میشه، که این فعلی میشه، این حکم با آمدن زید وجوب اکرام چه شکلی میشه، تو اون بحث خودش تو بحث جعل و مجعول مفصل بهش پرداخته شده. امثال اینا نه، توقف عرفی ما توقف عرفی نداریم، توقف هم توقف حقیقیه، فرق نداره. یعنی
اگه طبیعی توقف عرفی کنیم تو مولاد ما اتفاقی توقف عرفی
نه، یعنی این سبب او باشه. بله یه نکته‌ای وجود داره، اونم معنی توقف نیست. گاهی اوقات ما علت حقیقی رو نمیدانیم، یک چیزی که ملازم علت حقیقی رو اون رو علت میگیریم، علیتش متفاوت پیدا نمیکنه، علیتش به همون علیته، ولی علتش گاهی وقت علت حقیقی است، گاهی وقت ملازم علت الحقیقی است. عرف چون خیال میکنه این علت هست، اون یه بحث دیگه است که آیا علت خودش علت هست یا ملازم علت. معلول هم همینجور، معلول واقعا این معلوله یا ملازم المعلوله، از هم جد علت هم از جد معلول میشه یه مقداری تسامحات عرفی که وجود داره در تشخیص علت معلوله، ولی علیت به یه صنف بیشتر نیست. گاهی اوقات هم که ما میگیم علیت داره، اطلاق علیت عرفیه، یعنی این علت برای این هست همیشه نیست، چون اکثرا هست عرف میگه که نه همیشه هست، اون هم در جهت اطلاقه، یعنی این که میگیم این ثبوت وقتی این ثابت باشه این هم ثابته، همیشگی نیست، غالبا هست، غالب قریب به اتفاق. اونم در واقع باز بازگشت به این هست که ثبوت عند ثبوت در همه موارد یا در اکثر قریب به اتفاقی که عرف اون رو تسامحاً تمام موارد اطلاق میکنه، اونا به علیت ربط نداره، به نکات دیگر حاشیه قضیه مرتبط. لزوم یعنی ارتباطی بین اینها باشه، ارتباط لزومی، یا این علت او باشه یا اون علت این باشه، یا هر دو معلوله این علت، یه علیتی بین این دوتا برقرار باشه، یه نحوه علیتی.
اگر ما این ملازمه ما نمیه ملازمه اینجوری معنا کردیم که ارتباط باشه که اینا همیشه با همیه هستن ثبوت این دستو،
بله
اونجا نیازی نیست که معنا بکنیم،
نه نه اون ترتب غیر از اونه. ببینید بحث ما در لزوم نبود، چهار تا قید هست. قید اول این که به نحو لزومی باشه. بحث دوم سر تر لزومش که سر جای خودش. لزوم یعنی بین شرط و جزا یک نحو علیتی برقرار باشد. به این که شرط علت جزا باشه یا جزا علت شرط باشه یا هر دو علت شیء ثالثان باشن، حال با واسطه این یکی علت یک شیء باشه که اون یکی با چند واسطه، نحوه معلول علت ثالثه می تواند به انواع مختلف تفسیر بشه دیگه. اون بحث لزومه. بحث ترتب بود که ترتب چیه؟ یه قسم خاصی از لزوم باید باشه که نسبت به اون علیت هم تعمیم داشته باشه، نسبت به اون علیت هم تعمیم. آقای حکیم اینها اون علیت رو علت تامه معنا کردن، این ترتب رو گفتن اهم از علت تامه و علت ناقصه. ترتب اینه که شرط علت برای جزا باشه، حالا چه علت تامه باشد چه علت ناقصه باشد. اون که ترتب نیست، ترتب نیست، ترتب باید یک علیتی باشه. شرط شرط باید، شما اخذ که میگید اصلا لزوم رو دارید اخذ میکنید.
لزوم
سه قسمه، یه قسمش یه قسم از اونها ترتبه، یه قسمش ترتبه. اگه لزوم کافی نیست باید به نحو ترتبی باشه. ترتب خودش دو قسمه، ترتب به نحو ترتب علت تامه، یعنی ترتب معلول بر علت تامه، ترتب معلول بر علت ناقصه. قسم سوم ترتب بر علت تامه رو میخواد بیان کنه. من عرض کردم ترتب بر علت ناقصه این بالمس منطوق خارج شده، به دلالت وضعیه خارج شده، نیازی مفهوم نداره. یعنی قبل از اینکه ما بحث مفهوم و منطوق رو مطرح کنیم که مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، این مفروغ الان هست که وقتی شرط تحقق پیدا کرد باید جزا تحقق پیدا کنه. اگر مجرد علت ناقصه باشد با تحقق علت ناقصه که جزا تحقق پیدا نمی کنه. پس اون رو اصلا از دیدیت بندازید. اگر علت هم میگیم باید علت تامه باشه که مراد مرحوم آخوند هم ظاهرا همینه، و مرادشون از ترتب نباید اصلا این کلامی باشه که مرحوم آقای به اصطلاح حکیم معنا کردن. حالا چی من چی مرادشون هست نمیدونم، چون خیلی دخل نداره بخوایم بپردازیم به احتمالات و این بحثا رو چیز کنیم، از بحث اصلی میمونیم و همین مقداری که اشاره کردم بیش از حد لزوم هم بود. خب این هم دو قید. قید سوم این که به نحو علی باشه. قید چهارم این هست که این علت انحصاری باشه. شرط گاهی وقت علت تامه، دو شی ممکن علت تامه باشن. مجیء زید علت تامه برای وجوب اکرامش، خدمت کردن زید هم علت تامه برای وجوب اکرامش، ولی علت انحصاری نیست. هر کدوم از اینها به تنهایی علت هستن برای رسوندن اون معلول. علت تامه
علت
بله، علت شرط دیگه بله. هر یک از اینها
معلوله،
ملازمه میتواند معلول باشد میتواند معلول نباشد.
یعنی
مثلا در مرحله قبل اونها خارج شده، یعنی ارتباط اتفاقی با رکن اول خارج میشه. ارتباطی که شرط معلول باشه، شرط و جزا هر دو معلول این لعلت انسال باشه، با قید ترتب این آقایون خارج کرده بودن. حالا ما میگیم اون ترتب رو حذف کنیم با قید علیت خارج میشه. این آقایون میگن که این که شرط علت ناقصه باشه برای جزا با رکن سوم خارج میشه. ما که گفتیم اون که از قبل خارج هست، نه نیازی نیست که اینجا اون رو خارج کنیم. شرط باید حتما علت تامه باشه برای جزا یا جز اخیر علت تامه باشه. اما اینکه شرط علت غیر منحصره باشه، این از با رکن چهارم خارجه. این کلام مرحوم آخوند. توضیحشون نداده که چرا این چهار رکن شرطه، هیچ توضیحی نداده. و خب به خاطر همین اشکالات ایشون متوجه شده که چرا این حال شما رکن دلالت جمله شرطی بر مفهوم میگیرید، این شرط نیست. اولین کسی که من حالا تو میشه که من مراجعه کردم دیدم مرحوم آقای مشکینی تعبیر کرده، میگه لازم نیست به نحوه اتفاقی نباشد، به نحوه علی نباشد. اونی که شرط هست قید اخیر فقط انحصاری بودن. ایشون تعبیر میکنه که همین مقدار که تلازم وجودن و عدمن باشد کافی هست بر دلالت بر مفهوم. تلازم وقتی وجودن و عدمن شد همین مقدار کافی هست برای دلالت بر مفهوم. این تعبیری هست که مرحوم آقای مشکینی داره.
تلازم عدمی را
از
کجا؟
حالا اجازه بدید مرحوم آقای حکیم تعبیر میکنن که مقوم مفهوم عدم انفکاک جزاءن الشرط که همون قید انحصار اخیر رکن چهارم است، عدم انحصار جزاءن الشرط. اینم تعبیری که مرحوم آقای حکیم تعبیر کرد. یه تعبیر مرحوم آقای سعد کرده که اونم به همین ها برمیگرده. ایشون میفرماید که یک موقعی ما میگیم جمله شرطیه استلزام و شرط للجزاء رو میرسونه، ایجاب و شرط للجزاء رو میرسونه، اونجا مفهوم نداره. یک موقعی جمله شرطیه رو میگیم توقف الجزاء علی الشرط رو میرسونه. دقت میفرمایید اونجا استلزام و شرط للجزاء بوده، اینجا توقف الجزاء علی الشرط. این یه موقعی شما میگید مفاد قضیه شرطیه اینه که شرط جزاء را به دنبال می آورد، میگه این که شرط جزاء را به دنبال می آورد لازم نیست که چیز دیگری اون جزاء را به دنبال نیاورد، ممکنه چیز دیگری هم باشد جزاء را به دنبال بیاورد. این میگه شرط جزاء را به دنبال می آورد، سکوت داره، آیا چیز دیگه هم هست یا چیز دیگری نیست؟ یه موقعی میگید نه، مفاد جمله شرطیه این نیست، مفاد جمله شرطیه این هست که جزاء متوقف بر شرطه، جزاء چسبیده به شرطه، التصاقیه نسبت به توقفیه، التصاقیه، همچی مفاهیم رو ایشون. خب این معناش اینه که وقتی شرط نباشد جزاء هم منتفی میشه. خب اگر توقف قرار داشته باشه یعنی جزاء متوقف بر شرطه،
توقف
بر این داره، اگر چیز دیگری هم بتواند این جزاء رو بیاورد توقف بر اون نداره، که توقف بر اون نداره، توقف به عهده ما داره، توقف بر این نداره، بر این متوقف نیست، متوقف بر این نیست، به این چسب میده نیست. اصلا توقف همون انحصار میفهمه دیگه، توقف یعنی همون انحصار، نسبت توقفیه این شکلی. من اساسا حالا این سه تعبیری که روح قضیه هستش هم یکیه، حالا با تعبیرات مختلف تعبیر شده، تلازم وجودی یا عدمی که در کلام مرحوم مشکینی آمده، عدم انفکاک جزاء عن الشرط که تو کلام مرحوم آقای حکیم وارد شده، و توقف الجزاء علی الشرط یا التصاق الجزاء به الشرط که تو کلام مرحوم آقای سعد وارد شده، که همش در واقع به یه جا برمیگرده. به تصور من این مفاهیم رو تا ما مفهوم نفهمیم این مفاهیم رو نمیفهمیم، یعنی انتفاع اندل انتفاع جزئی از این مفاهیمه. یعنی ببینید تلازم وجودی و عدمی یعنی چی؟ تلازم عدمی داشته باشه یعنی مفهوم باشه دیگه، تلازم عدمی، تلازم عدمی یعنی مفهوم، نه چیزی که ازش مفهوم در میاد. عدم انفکاک جزاء عن الشرط یعنی چی؟ عدم انفکاک یعنی نمیشود جزا بدون شرط تحقق پیدا کند، اگه شرط نباشه جزا هم تحقق نداره، یعنی همین مفهوم دیگه، مفهوماً با مفهوم یکیه، یعنی جزشه، بدون تصور مفهوم این مفاهیم تصور نمیشه اصلا. نسبه توقفی چیه؟ توقف الجزا عن الشر، بدونی که شما مفهوم رو تصور کنید میتوانید بگید جزا متوقف بر شرطه؟ اصلا توقف انتزاع میشود از انتفاع جزا اند انتفاع شرط. توقف دو چیز داره، قید داره، یه قید اثباتی داره، یه قید نفی داره. اثباتیش اینه که وقتی شرط هست جزا هست، یه قید نفی هم داره، اون اینه که وقتی شرط نیست جزا هم نیست. یعنی ما باید در رتبه سابقه مفهومو فهمیده باشیم تا نسبه توقفیه رو بفهمیم. این شکلی نیست که نسبه توقفیه لازمش مفهوم باشه، نه، همونه. این همون نکته بود که قبلا هم تکیه میکردم تو تعریف مفهوم، که این آقایون خصوص میگن مفهوم لازمه خصوصیت معنای مطابقیه. نه، این تفسیر رو اگه خوب بازش کنین، خود اون خصوصیته، نه لازمه خصوصیت، خود اون خصوصیت. این خصوصیت بدون فهم مفهوم خصوصیت رو فهم نمیشه. این همونه. یعنی آیا این دقیقا همون جمله هست که قوم مطرح کردن اینقدر پیچش ندادن؟ محقق هلی فرموده هل تعلیق الحکم علی الشر یدل علی الانتفاع الا الانتفاع ام لا یدل. همینه، معنات مفهوم نیست، خود مفهومه. معنات مفهومی که مرحوم شیخ صدر مطرح میکنن معناش اینه که یک جنبه‌ای در منطق وجود داره که وقتی این جنبه ثابت شد، لازمه ثبوت این جنبه ثبوت مفهومه، ولی خود این جنبه با مفهوم تغایر مفهومی دارن. در عالم ذهن اینا متفاوت هستن. میشه اون جنبه و اون حیثیت و اون خصوصیت رو تصور کرد بدون تصور مفهوم، ولی خب عقلا میگن ملازمه، بلکه اینجور نیستن. این معنایی که اینا برای مفهوم ذکر میکنن، برای معنات مفهوم ذکر میکنن، خود مفهومه، چیزی نیست جز مفهوم، چیزی به نام معنات مفهوم وسط نیست. نه، عدم انفکاک خارجی که نمیگن. آیا لفظ داله بر عدم انفکاک هست یا نیست؟ عدم انفکاک خارجی ما چی کار داریم؟ اون که طرف دروغ گفته باشه. بحث اینه که لفظ ما داله بر چیه؟ مطابقتش با خارج هم اصلا شرط نیست که. آیا لفظ من داله بر عدم انفکاک هست یا عدم انفکاک نیست؟ و این معنایی که رو همین جهت من تصور میکنم که اصلا این بحثه که به اصطلاح علیه، شاید مرحوم آخون که این قیدا رو مطرح میکنه که نمیدونم باید علیت باشه، علیت انحصاری باشه، چی چیه، تصور ایشون این بوده که حالا درست کنه درست کار ندارم، که اگر از باب لزومیه علیه نباشه هیچ وقت دلالت بر انحصار نمی کنه. دلالت بر انحصارش فقط در صورتی هست که شرط دلالت بر انحصار این باشه. از این مطلب درستی هم نیست، ولی حالا چرا همچی تصوریشون کرده من نمیدونم. علی تقدیر اگر ما بگیم که جمله در صورتی دلالت بر مفهوم دارد که انحصار را برساند، این جمله ضرورت به شرط محموله. این معناش این است جمله در صورتی دلالت بر مفهوم دارد که دلالت بر مفهوم داشته باشد. در صورتی جمله دلالت بر مفهوم دارد که دلالت بر مفهوم داشته باشد. و این چیزی زائد بر این و بیشتر از این از این جمله من نمیفهمم.
نه،
اینا میگن عقلا که چنین نیست، عقلا که ممکنه معلول، فقط این معلول در صورتی که این علت هست این معلول ثابت بشه.
میشه بگیم
لزوم نباشه اما علت، اونم میتونه. اگر تصادفا اینها منحصرا فقط ملازمه طرفینیه، همین جمله ان کان زیدون ناطقا ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق، ملازمه طرفینیه دیگه، هم اون طرفش با این ملازمه داره هم این طرفش ملازمه در عدم هم هست. یعنی در عدم هم هست که اگه تصادفاً هر وقت زید آمد امرم آمده و هر وقت زید نیامد امرم نیامده باشه، تصادفاً همچی چیزی باشه، ولی اون بشینه که هیچ وقت لفظید بر این مثلا ملازمه اتفاقیه که انه نمیتواند دلالت بکنه، که انه اگر بخواد دلالت بر ملازمه اتفاقیه بکنه، دلالت بر این ملازمه اتفاقیه بکنه، که انه باید از طریق علیت باشه، همچی تصوری شده. حالا یه نکته بعدن عرض میکنم در اصل دلالت بر مفهوم، شاید یه قضیه این بحثا رو تا حدودی روشن‌تر بکنه. علی تقدیر. حالا یه نکته رو من فقط در کلام مرحوم آخوند ابتدا اینجا عرض میکنم، فردا در مورد فردای درسی در مورد این صحبت میکنیم و بعد میریم تو منات مفهومی که مرحوم آقای صد مطرح کردن، یه سری نکاتی ایشون متعرض شده مناسب هست اونها رو مقدمه بر کلمات آقای دیگه بحث کنیم. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند اینجا بعد از اینکه فرمودن که منات در مفهوم این هست که شرط دال بر ارتباط لزومی علی علت تامه انحصاریه بکنه، میگه بعضی‌ها به تبادر تمسک کردن برای اثبات این مطلب، تبادر صحیح نیست، با به دلیل اینکه استعمال در غیر این میشه و در واقع به استعمال تمسک کردند، به استعمال تمسک کردند برای تشخیص مفهوم مفهوم، برای تشخیص اینکه آیا جملات مفهوم داره یا مفهوم نداره، به موارد استعمال تمسک کردند. این بحث رو به نظر من، حالا هرچند بحث مفصلش اینجا نیست، ولی در حدی که مرحوم آخوند طرح کردن من توضیحش در جلسه آینده انشاءالله میدم. بعد از این توضیح بقیه بحثای دلالت بر مفهوم شرط رو فعلا متوقف میکنیم، بحث منات مفهوم رو که مرحوم شهید صدر مطرح کردن اون رو دنبال میکنیم، یه سری نکات و چیزهایی تو کلام مرحوم شهید صدر هست اونها رو طرح میکنیم و در موردش صحبت میکنیم، بعد باز میگردیم دوباره رو همین مفهوم شرط رو ادامه میدیم. بله این رو، این بحث بسیار مهمی هست، بحث مهمی هست که بحث سید مرتضی چی میخواد بگه امثال اینا، نه تو موارد استدلالاتش خیلی وقت استدلال به موارد استعمال میکنه، این که به سید مرتضی نسبت میدن به نحوه استدلالاتی که مکررشون در استدلالات این سبک مشق کرده، اون رو حالا دنبال میکنیم. این رو حالا ملاحظه بفرمایید انشاءالله. اون بحث چیز رو هم بحث عرض کنم خدمت شما، تاریخچه فردا قرار شد 8 انشاءالله خدمت شما باشیم، اون بحث تاریخچه رو به یه جایی برسونیم، رفقا اگر اون بعضی چیزهایی که تعلیق الحکم و بعضی چیزهایی که عرض کردم یه ببینید چیز جدید گیر میارید گیر نمیارید، و این مقدار میخوام بعضی از چیزها رو عرض بکنم که چه شکلی میشه. خب پس فردا ساعت